ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان کل آمریکا از انجام تحقیقات فدرال درباره حوادث ویرجینیا اطلاع داد. مجلس شورای ملی به افزایش بودجه برنامه موشکی و نیروی قدس سپاه پاسداران رأی داد. وزیر پیشنهادی ورزش میگوید از شورای عالی امنیت ملی درباره حضور ورزشکاران در برابر اسرائیلی ها پرسش خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند. دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال درباره حوادث رخ داده در شهر شارلتسویل ایالت ویرجینیا اطلاع داده است. جف سشنز بامداد امروز گفت درباره این حوادث با رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا و مقامات قضایی فدرال گفتگو کرده و این نهادها تحقیقات درباره حادثه را آغاز کردند. خشونت‌ها روز گذشته در تجمع تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد سفید و مخالفان آنها رخ داد و در جریان آن یک تن به دنبال برخورد خودرو و دو مأمور پلیس به دنبال سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار وحدت مردم آمریکا شده است. در همین حال نمایندگان دموکرات و برخی جمهوری خواهان از اینکه ترامپ در پیامش نامی از طرفداران برتری نژاد سفید به عنوان عامل این حوادث نبرده انتقاد کردند. مجلس شورای اسلامی امروز قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا خوانده شده است تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی، آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف و با 240 رأی موافق تصویب شد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح آن را نخستین گام مجلس در مقابله با اقدامات آمریکا دانست. در بخش‌هایی از این قانون دولت موظف شده است تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس شورای ملی میگوید تصویب این قانون به معنی لغو برجام نیست. وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان میگوید نامه‌ای به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی تهیه شده تا درباره حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی تعیین تکلیف کند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مسعود سلطانی‌فر در جلسه با اعضای فراکسیون امید مجلس با اعلام این مطلب گفت که در حال مدیریت موضوع حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با تیم اسرائیلی است تا به گفته او مشکلی برای هیچ بخشی پیش نیاید. بیشتر معاون مسعود سلطانی‌فر از محرومیت این دو بازیکن صحبت کرده بود. اصاراتی که با واکنش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مواجه شد که از فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیحات در این مورد شد. رسانه‌های داخلی ایران نوشتند که فدراسیون فوتبال ایران امروز توضیحاتش را در این باره به فیفا ارائه خواهد کرد. اتفاقات اخیر بحث‌های متفاوتی را به راه انداخته است که آیا ورزشکاران باید تابع قوانین مکتبی نانوشته باشند؟ آیا ایران و اسرائیل در دهه‌های اخیر هیچ گونه ارتباط و همکاری با یکدیگر نداشتند؟ سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، این روزهای نام‌ها را بسیار شنیده‌ایم. فوتبالیستایی که همراه با تیم اروپاییشان پانیونیوس در بازی برگشت با تیم اسرائیلی مکابی در آتن بازی کردند و همین مسئله آغازگر بحرانی شد که در نهایت محرومیت آنها از بازی در تیم ملی ایران را منجر شد. محمد رضا داورزنی، معاون ورزش و جوانان، روز 19 مرداد ماه به این دو بازیکن تعهداتشان در قبال ملت ایران را یادآور شد، از حمایت از مردم فلسطین گفت و در نهایت خبر محرومیت آنها را اعلام کرد. خبری که حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پیگیر آن است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فیفا می نویسد که فدراسیون جهانی فوتبال از ایران خواسته تا توضیحاتی درباره این محرومیت‌ها ارائه کند. چنانچه فیفا پس از دریافت اطلاعات اضافه به این نتیجه برسد که مقررات این فدراسیون نقض شده، رأی به محرومیت کل فوتبال ایران خواهد داد. ایرانی که سال آینده رقابت‌های جام جهانی را در پیش دارد. از مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی مقیم دانمارک درباره سابقه این اتفاق در سطوح جهانی می‌پرسم، آیا ایران نخستین کشوری است که به ورزشکارانش چنین محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند؟ آیا همان مردم به گفته آقای داورزنی مظلوم فلسطین مقابل ورزشکاران باز هم به گفته آقای داورزنی رژیم غاصب صهیونیستی بازی نمی‌کنند؟
اگر نگاهی بیاندازیم به ورزشکاران ملی پوش در کشور فلسطین، میبینیم که اونها در رشته های مختلف ورزشکاراشون، بسیاری از اونها متولد و بزرگ شده اسرائیل هستند، سابقه حضور در لیگ های اسرائیل رو دارن، از جمله فوتبال که در باشگاه های اسرائیلی بازی کردند. در خصوص عدم مبارزه ورزشکاران یک کشور به دستور مقامات سیاسی با یک کشور دیگه، نمونه جهانیش عدم مبارزه ورزشکاران آفریقای جنوبی بود به خاطر نظام آپارتاید، نه به خاطر به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت کشور آفریقای جنوبی. به دلیل مسئله آپارتاید بود که یک مسئله جهانی بود و بعدم با تغییر نظام سیاسی در آفریقای جنوبی مسئله هم حل شد. اما اینکه یک کشور مبنا رو بر این قرار بده که موجودیت کشور دیگه ای رو به رسمیت نمیشناسه و به همین خاطر با ورزشکاران اون کشور مسابقه نمیده، ما نظیر چنین مسئله ای رو نداشتیم در طول تاریخ، فقط جمهوری اسلامی ایران بوده. البته بودند ورزشکارانی که با ورزشکاران اسرائیلی مبارزه نکردند، نه به دلیل دستور سیاسی از طرف حکومت کشورشون، بلکه تصمیم شخصی و انتخاب خود اونها بوده.
آنطور که از گفته‌های محمد رضا داورزنی معاون ورزش و جوانان برمی‌آید و همچنین عدم بازی کردن ورزشکاران ایرانی در مقابل اسرائیل در دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که میان ایران و اسرائیل هیچ گونه همکاری در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد و اسرائیل اسم مگو در ایران است. مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، نظر دیگری دارد. آقای مصطفوی به پروژه‌ای اشاره می‌کند علمی که ایران و اسرائیل 10 سال است در آن با هم همکاری دارند. پروژه‌ای به نام سزامی.
این یک پروژه علمی نیست، فقط یک پروژه ساخت یک دستگاه بزرگه که این دستگاه برای تولید نور هستش، از نور با اشعه ایکس تا نور قرمز، و این پروژه سینکروترون پروژه سورس در خاورمیانه نام داره و فقط کشورهای خاورمیانه هستن که درش شریک هستن و از جمله ایران و اسرائیل، و اینها با هم دیگه 10 سال هستش کار میکنن درباره ساختن این دستگاه بزرگ. کشور اردن رو انتخاب کردن برای ساختن این دستگاه و حدود 1 ماه پیش مراسم افتتاح این دستگاه بود که البته من دعوت شده بودم ولی نتونستم برم به اردن، ولی ایران و اسرائیل هم در اونجا حضور داشتن و هر دو کشور، ایران و اسرائیل، حدود 5 میلیون دلار شراکت دارن در این پروژه بزرگ ساختن این دستگاه تولید نور. از جمله کسانی که نماینده ایران در اون پروژه بودن، آقای محمدی بود که در ایران ترور شد، که در پروژه هسته‌ای میگفتن شرکت داره، البته فیزیک تئوری خونده بود، نماینده ایران بود در اون پروژه و در ایران هم ترور شد.
پروژه سزامی پروژه علمی سنگینی است که دستاوردهای چشمگیری برای کشورهای عضوش دارد و از طرفی صلح و دیپلماسی را هم در خاورمیانه ارتقا خواهد داد. اگر به وبسایت این پروژه به آدرس sesame.org بروید، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه کسب کنید. همچنین بر اساس اطلاعات این وبسایت رسمی، بین سالهای 2011 تا 2014 محمود رضا آقا امیری از دانشگاه شهید بهشتی معاون این پروژه بوده است. پروژه سزامی 8 عضو و 17 ناظر دارد. ایران، اسرائیل، فلسطین، ترکیه، اردن، پاکستان، مصر و قبرس اعضای ثابت این پروژه‌اند که با هم همکاری و مشارکت می‌کنند. اما گذشت از پروژه سزامی در سالهای اخیر و بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، همکاری‌های دیگری هم میان دو کشور وجود داشته است. از میر جاودانفر، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، بشنوید.
اسرائیل چندین بار اسلحه فروخت به جمهوری اسلامی در زمان جنگ، در اوایل جنگ، در اواسط جنگ، اسلحه‌های مختلف، و بعد از اون هم دولت آقای نتانیاهو اولین بار که منتخب شد در سال 1996 با دولت ایران می‌خواست همکاری بکنه، چند تا از ایستگاه‌های اپوزیسیون که از ماهواره اسرائیلی استفاده می‌کردن رو بست. اسرائیل به ایران بدهی داره، از زمان شاه خواست بپردازه و بالاخره اون هم نشد. کارشناسان اسرائیلی به ایران رفتن در سال 1999 و در سال 2006 کارشناسان اسرائیلی که لسپاس هلندی داشتن به ایران رسیدن برای همکاری در بازسازی مناطق زلزله در منطقه بم. و من خودم حداقل دو بار در اسرائیل تا چند سال پیش خبرنگار پرس تیوی اینجا دیدم. اسرائیل بهشون اجازه میداد که در اینجا اورشلیم خبرنگار داشته باشن و در منطقه جولان.
در روزهای اخیر بحث محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، حمایت برخی از فوتبالیست‌ها از آنها نظیر مهدی مهدوی کیا و اظهار نظرش در صفحه اینستاگرامش مبنی بر پرداختن به ورزش به جای مسائل مربوط به عراق و سوریه و لبنان، واکنش‌های بسیار گسترده و متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. هنوز سرنوشت دو فوتبالیست ایرانی، واکنش فیفا و حضور ایران در جام جهانی روشن نیست، اما این اتفاق توانسته گفتگوهای بسیاری را میان ایرانیان حاضر در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند و باید دید که آیا می‌تواند راهی باز کند برای کمتر شدن حساسیت‌های داخلی که می‌تواند در وجهه جهانی ایران تأثیرگذار باشد.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. جاری شدن سیل در شمال شرقی ایران شماری تلفات و خسارات هنگفتی بر جای گذارده است. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میدهد.
سیل جمعه 20 مرداد ماه در پی رگبارها و باران شدید در مناطق شمال شرقی کشور روی داد و در 4 استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان بیش از 10 قربانی گرفت. محمد نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
با جاری شدن سیلاب خسارت‌های نسبتاً سنگین به هم مالی و جانی رو در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی شاهد بودیم. امداد و نجات در کل استان‌های درگیر انجام شده.
در این میان مدیر جمعیت هلال احمر ایران گفته 450 نفر از سیل زدگان به صورت اضطراری اسکان داده شدند و 190 امدادگر نیز به مناطق سیل زده اعزام شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران آخرین آمار مربوط به جان باختگان را اینگونه اعلام کرد:
علی‌رغم اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌ها باز متاسفانه ما جان باخته داشتیم. در خراسان رضوی متاسفانه در کلاش و در رگز 7 نفر از همبستگان عزیز ما جان خودشان را از دست دادند. در خراسان شمالی یک ماشین گرفتار سیلاب شد که 3 نفر را از 4 سرنشین تونستن نجات بدن، بیمارستان منتقل کردن و یک نفر جان باخته داشتیم. در گلستان هم متاسفانه باز 2 نفر جان باخته داشتیم و 2 نفر هم مفقود. احتمال داره که آمار مفقودین ما بیشتر از این باشه. نیروهای امداد و نجات در حال امداد رسانی هستن همچنان.
هلال احمر ایران اعلام کرده است آمار دقیقی از ناپدید شدگان در دست نیست و بسیاری از آنها نیز در مناطقی هستند که برقراری ارتباط با آنان امکان پذیر نیست. این مقام امدادی افزوده است که وقوع سیل در روز تعطیل و در حالی که شمار گردشگران و طبیعتگردان بیشتر از روزهای دیگر است، باعث شده تا شمار دقیق ناپدید شدگان مشخص نباشد. در آخرین خبرها در این باره، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ادامه سیلاب و وضعیت خطر در استان گلستان تا روز یکشنبه هشدار داد.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می داد. وبسایت رادیو فردا در این زمینه گزارش‌های مشروحی دارد که می‌توانید به سایت radiofarda.com رجوع کنید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.